خواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان همیشه همراه. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم. من خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت عزیزان شنونده و دوستان دستن در کار و همه کسانی که زحمت میکشند تا فرهنگ اسلامی رو رواج بدن در جامعه اسلامی عرض سلام و روز بخیر دارم. انشاءالله که خداوند همه رو در این امر بسیار عظیم و این امر الهی موفق بفرماید
انشاءالله. شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف 29551 و 29552 با پیش شماره 0251. اما سوال تلفنی
حدیثی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که می فرمایم ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقا و انما تنتقلون من دار الى دار. بعد این حدیث رو من خواستم ببینم، از طرفی هم در مناجات حضرت امیر ما می خونیم که حضرت می فرمایم مولای یا مولای انت الباقی و انا الفانی. خواستم ببینم این فنایی که حضرت امیر میفرماین با اینجا که حضرت رسول هم، یعنی این دو عبارت چجوری با هم جمع میشن از نظر فنا و بقا؟ با تشکر از برنامه خوبتون خیلی ممنون.
بله سوال خوبی بود، میشن این توضیحات جناب استاد محمدی رو.
بله در اونجا که میفرماید که انت الباقی و انا الفانی در قیاس با واجب الوجود همه اشیا فانی هن، هلاکن، هیچ نیستن، کل شیء هالک الا وجهه. در قیاس با واجب الوجود و در قیاس با خداوند متعال او باقیست و همه فانی، همه هیچند و همه باطلند و همه نیستند و او هست. اما اونجا که می‌فرماید که شماها برای بقا خلق شدید در قیاس با موجودات دیگه هست. یک گل برای بقا خلق نشده، گل همین 5 روز و 6 باشد، اما انسان نه. انسان رو خداوند چون روح الهی داره، چون روح مجرد داره، برای فنا خلق نکرده، برای بقا خلق کرده. بنابراین قیاس فرق میکنه. اگر انسان رو با خدا قیاس کنیم، انسان 100% فانی است و او باقی. و اگر انسان رو با موجودات اطراف خودش قیاس بکنیم، خب انسان باقی است و اون موجودات فانی. یعنی در قیاس با موجودات دیگری که در اطراف انسان هستن، انسان گاهی خودش رو مقایسه میکنه، فکر میکنه که ما برای همین دنیا خلق شدیم و چون دنیا هم فانی است پس ما هم فانی هستیم. حضرت در اینجا میفرماید نه، شما برای دنیا خلق نشدید و برای فنا خلق نشدید، برای آخرت خلق شدید. که اگر از این نگاه بکنیم، انسان موجود باقی است چون دارای روح مجردی است و به تعبیر دقیق تر و فنی تر اگر ما بخوایم به لحاظ وجودی نگاه بکنیم، وجود یک امر مشککه. در جای خودش ثابت شده که وجود مشککه. یه وقت
واجب مراتب شدت و ضعف.
بله داره مراتب شدت و ضعف. یه وقتی که ما مثلا فرض بفرمایید که یه لامپ رو با خورشید مقایسه میکنیم، میگیم این لامپ در قیاس با خورشید نوری ندارد. حقیقت هم هست، در روز شما نورانی تر لامپ هم که روشن کنید هیچ اثری نداره در مقابل خورشید. اما یه وقت نه، شما این لامپ رو در قیاس با یه شمع میسنجید، میگید این خیلی نور دارد، نسبت به این لامپ شمع اصلا نور ندارد. همینطور هم هست، در شعاع اون لامپ اگه شما شمعی روشن کنید چیزی مشاهده نمیشه. بنابراین با توجه به اینکه وجود امریست مشکک، اگر انسان با واجب الوجود قیاس بشه، هیچ هست، فانیست، هستی نداره، چون هستیش چیزی جز ربط به او نیست. ما هویتمون و وجودمون جز تعلق به واجب الوجود هیچ چی نیست. همین که ما به او ربط داریم، او اراده کرده که ما باشیم هستیم. اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب. اما در قیاس با موجودات اطرافمون نه، ما خیلی بزرگتر هستیم و نسبت به اونها که فانیان ما باقی هستیم. نسبت به عالم، نسبت به دنیا که فانیست ما باقی هستیم. نسبت به موجودات مادی و دنیوی که همه فانی هستن انسان باقی است. اون فرمایش پیامبر در با ملاحظه آخرت بوده، میخواسته به انسانها بفهمانه که شما نگید ما نابود میشیم، نگید که ما برای دنیا خلق شدیم با رفتن دنیا ما هم میریم. نه، شما برای بقا خلق شدید، بنابراین برای اون دنیا کار کنید، برای این دار فنا کار نکنید چون شما فانی نیستید، برای دار بقا کار کنید چون شما باقی هستید. اما اینجا که حضرت داره مناجات میکنه نسبت به خداوند متعال، میفرماید که عرض میکنه خدایا تو باقی هستی و من فانی هستم. و این دقیقاً یک امر بدیهی و روشن هست که ممکن الوجود در قیاس با واجب الوجود فانی است، باطل است. تعبیر ذل و سایه و ترشح و اینا هم از زیغ واژه، وگرنه مخلوقات حتی ذل خدا هم نیستن، ترشح وجود واجب الوجود هم نیستن، بلکه همون که عرض کردم فقط ربط به واجب الوجود هستن. هویتشون جز تعلق و ربط هیچ چیز دیگه نیست. یه چنین هستی نسبت به اون واجب الوجود که سراسر وجود است میشه فانی، اون میشه باقی.
بله، تشکر میکنیم از این خانومی که چنین دقتی در معارف دارن و همینطور از جناب استاد محمدی با توضیحاتی که در پاسخ به این سوال مطرح کردن. اما سوال بعد
درباره عالم برزخ میخواستم ببینم. دو قول دا گفتن، یه دی گفتن به شکل خواب و یه دی گفتن بهشت و جهنم موقتی هست. در زم در روایات هست، نمیدونم وادی و سلام و عالم به اصطلاح بعضی از روحای خوب میرن وادی و سلام و روحای بد، اون آدم های بد میرن صحرای برهود. مخواستم یه توضیح کامل خواهش میکنم. مسئله به اصطلاح روح میره غالب مثالی، نه یه توضیح کافی به ما بدن. تشکر میکنم.
بله، سوال کم بود و ما اگر با اون جامعیتی که این شنونده محترم میخوان پاسخ داده بشه، فکر میکنم جناب استاد محمدی بس. با یک جلسه و دو جلسه و ده جلسه هم بس جمع نشون.
بله، خب بحث برزخ با همه ابعادش کم توی شما اشاره فرمودید بحث مفصلی است و در واقع نیاز به 3-4 جلسه داره. اما حالا انشاءالله خداوند کمک کنه که ما فقط در اطراف همین پرسش برادر شنونده و در حد اختصار به بعضی نکات اشاره بکنیم. نکته اول، حیات برزخی است. انسان وقتی که از دنیا رفت، روحش به بدنی تعلق میگیره به نام بدن برزخی یا بدن مثالی، که اون بدن و اون وجود و اون بعد وجودی انسان در باطن همین وجود مادی انسان هست و همراه انسان هست. وقتی که روح انسان از این قالب مادی جدا شد، خب تعلق به همون فقط در همون قالب برزخی و قالب لطیف مثالی باقی میمونه و به زندگی خودش ادامه میده. با توجه به این که اون بعد برزخی به لحاظ وجودی شدت وجودی خیلی بیشتری داره از این بعد مادی، به همون نسبت لذات رو بیشتر درک میکنه، علمها و رنجها رو بیشتر درک میکنه، به همون میزانی که وجودش خالصتر میشه و شدیدتر میشه، به همون میزان هم این لذات و آلام هم براش شدت و ضعف شدت بیشتری پیدا میکنه. خب انسان ها همه تو اون قالب مثالی زندگی میکنند و اون عالم عالم برزخی که شبیه همین بحث رو ما در آیات و روایات هم داریم. البته در قرآن برزخ به معنای مصطلحش یک بار بیشتر نیامده. کلمه برزخ 3 بار در قرآن اومده، اما 2 جا به معنای لغویشه. بینهما برزخ لا یبغیان، یعنی همون حائل و مانع هست. اما در سوره مؤمنون در آیه 100 به همین معنای برزخ که حیات بین دنیا و آخرت باشه و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، در روایات با وضوح و روشنی بیشتری اومده. امام صادق علیه السلام فرمود که من نسبت به حیات برزخی بر شماها نگرانم، در قیامت ما هستیم و شفاعت ما هست، اما نسبت به حیات برزخی شما نگرانم. راوی پرسید برزخ یعنی چه؟ امام فرمود از زمانی که از دنیا میرید تا روز قیامت، این فاصله بین دنیا و آخرت رو در اصطلاح روایات بهش گفته میشه برزخ، که اون حیات برزخی بر حسب اون چی که در آیات و روایات اومده شبیه به همین که عرض کردمه، یعنی یه حیاتی است خالص‌تر از حیات دنیا، اون قیود برخی از قیود ماده رو نداره، بعد برخی از محدودیت‌های حیات مادی رو نداره، البته برخیاش رو مثل ارتباط با زمان و مکان داشتن اینها رو داره اون حیات هم. این نکته اول که همونطور که شما اشاره فرمودی اگه بخوایم ما وارد حیات برزخی بشیم و ابعاد قضیه رو بازتر بکنیم، خب مستلزم خروج از طور پرسش و پاسخ و ورود به یک بحث مفصل، اون هم بحث اعتقادی دقیق. نکته دوم این که شون اشاره فرمودن که گفتن دو تا قول درباره برزخ هست، که در یک قول میگن مثلا انسان ها در بهشت برزخی هستن و در یک قول میگن نه اینها در حال خوابگونه، اینجوری من احساس میکنم فهمیدم. پاسخش اینه که دو تا قول نیست، بلکه گفته میشه که انسان ها در برزخ به سه دسته تقسیم میشن. یک دسته مؤمنین محض، اونها بعد از اینکه وارد عالم برزخ شدن سوال نکیر و منکر که انجام شد، همون قبرشون تبدیل به بهشت میشه، همون قبر رو که عرض میکنه، نه این قبر مادی، یعنی همون زندگی در قبرشون میشه زندگی برزخی بهشتی، بهشت برزخی، و قبرشون به میزان بینششون، به میزان وسعت بینششون توسعه داده میشه و اینها در عالم برزخ در باقی از باغهای بهشت زندگی میکنن، که از امام سجاد علیه السلام هم نقل شده که فرمود ان القبره اما روزتون من ریاض الجنه، قبر یا باقی از باغهای بهشته و اما حفرتون من حفر نیران، یا گودالی از گودالهای جهنمه. خب اینها کسانی هستن که در باقی از باغهای بهشت، منتها بهشت برزخی، و نعمتهای بهشت برزخی در قیاس با نعمتهای بهشت اخروی قابل قیاس نیست، ولذا قرآن از این نعمتها تحت عنوان نزول یاد کرده. نزول یعنی حاضری، دسر به تعبیر امروزی ها. اون لذت‌های برزخ نسبت در قیاس با لذت‌های اخروی دسر محسوب میشه، ولی نسبت به دنیا اصلا قابل قیاس نیست. همونطور که اشاره کردم لذت‌ها بسیار عظیم، بسیار خالص، و اگر بخوایم قیاس بکنیم اون لذت‌های بهشتی و اون برزخی و اون عالم برزخ در قیاس با دنیا مثل دنیا میمونه در قیاس با رحم مادر. خب جنین اونجا غذایی داره، اگر انسان‌هایی که به دنیا اومدن اون غذا رو بخورن حالت تهوع بهشون دست میده و واقعا تنفر دارن از اون غذا. برزخی‌ها هم اگر بخواد لذیذترین غذاهای دنیا بهشون داده بشه شبیه همین میمونه که ما بخوایم به انسان‌های دنیا از اون غذاهای جنین بهشون بدیم، به همین نسبت در مقایسه. این یک دسته. پس دسته اول مؤمنین محضن که بعد از سؤال نکیر و منکر اینها در بهشت برزخی زندگی رو دارن تا روز قیامت، و از خدا هم میخوان که زودتر قیامت قیام بکنه و اونها برن در اون جایگاه اصلیشون. دسته دوم مشرکین و کافران محضه، اینها هم قبرشون حفره و گودالی از گودالهای جهنمه و زندگی برزخیشون در جهنم برزخی سپری میشه تا روز قیامت. دسته سوم کسانی که نه مؤمن محضند نه کافر محضند، که اکثر مردم هم از این دسته سومن. تعبیر روایات اینه که اینها یله هستن، اینها رها هستن، اینها شبیه خوابگونه این دوره برزخ رو طی میکنن، نه در بهشت برزخی هن، نه در جهنم برزخی هن، در حالت شبیه خواب به سر میبرن، طوری که وقتی که قیامت قیام میکنه، ازشون میپرسن کم لبستم عدد سنین، چند سال چه مدت طول کشید، چند سال طول کشید دوره برزخ شما؟ قالو لبسنا یوما و بعد یوم، میگن ظاهرا یه روز یا یه نصف روز مثلا دوره برزخ ما گذشت. بنابراین اینجوری نیست که اقوال مختلف باشه. بله انسان ها به دسته های مختلف تقسیم میشن که البته باز میشه به دسته های دیگه هم تقسیم کرد. بعضی اومدن به 5 دسته تقسیم کردن و بعضی ها به بیشتر، ولی خلاصش همینه که انسان ها در عالم برزخ به 3 دسته تقسیم میشن. مؤمنین محض در بهشت برزخی هن، کافران و مشرکان محض در جهنم برزخی هن، و مستضعفین اینها در حالت خوابگونه و یله هستند و اونجا کسی تو برزخ باشون کاری نداره تا قیامت قیام کنه. این هم نکته بعدی که در پرسش این برادر باید بهش اشاره بشه. راجع به این که اشاره فرمودن که ما شنیدیم بعضی از ارواح در برهوت هستند، بعضی ها مثلا در وادی السلام هستند که در نجف باشه، در پشت کوفه باشه. برهوت هم وادی هست در یمن. پاسخ اینه که بله، ما روایات زیادی داریم که ارواح مؤمنین اون مظهر بهشت برزخیشون وادی السلامه. عرض کردیم که برزخ به لحاظ زمانی و مکانی تابع دنیاست، منتها در باطن دنیاست، در ملکوت دنیاست. اون وقت اگر بخوایم مجلا و مظهر بهشت برزخی رو مجسم بکنیم، باید وادی السلام رو ببینیم، و اگر بخوایم مظهر و مجلای جهنم برزخی رو ملاحظه کنیم، باید برهوت رو ببینیم. این که در روایات اومده که مثلا از این وادی عبور نمی کنن مگر مارهای سمی، مگر نمیدونم بوم پرندگان کذا و کذا، شاید جهتش همین باشه که اونجا مظهر جهنم برزخی است. اما این که اگه کسی مثلا رفت تو برهوت، اونجا بله با چشم برزخی میشه دید، چنانکه در روایت هم از امام صادق علیه السلام از ائمه دیگه نقل شده که فرمود گویا میبینم که ارواح مؤمنین در وادی السلام حلقه حلقه دور هم جمع شدن، دارن با هم مذاکره میکنن و من اونها رو میبینم. منتها اون چیزی که امام میدید با این چشم سر نبود. امام در همین وادی السلام ارواح مؤمنین، اون وجودهای برزخی مؤمنین رو که حلقه حلقه دور هم جمع شده بودن و داشتن مذاکره میکردن رو میدید، اما نه با چشم سر بلکه با چشم برزخی. اگه انسان چشم برزخی داشته باشه، در وادی السلام ارواح مؤمنین رو خواهد دید و در برهوت هم ارواح کفار و مشرکین رو. و چون روایات در این زمینه خیلی زیاد هست، نمیشه ازش چشم پوشی کرد که بهشت، یعنی مظهر بهشت برزخی وادی السلام و مظهر جهنم برزخی برهوتی، که حالا اینم باز نیاز به بحث بیشتر داره که تناسب بین این دو چی هست. این هم نکته بعدی که در سوال این برادر اومده.
یه بحث همون قالب مثالی هم کرده بودن که تا حدودی در توضیحات شما مطرح شدش که روح میره به قالب مثالی، که
البته اینو بیشتر توضیح بدم که وقتی ما عرض میکنیم میره به قالب مثالی، منظور این نیست که مثلا یه قالب مثالی از یه جای بیارن اونجا بذارن، بعد که روح که از قالب مادی، از قالب جسمانی خارج شد، مثلا بره داخل اون. مثلا روح این حرفا رو نداره، روح زمان و مکان به این معنا نداره که بگیم نه، بلکه اون قالب مثالی هم اشاره کردم که در باطن همین قالب مادی هست. یعنی در واقع انسان در طول عمرش هم قالب مادی رو داره، هم قالب مثالی رو داره، هم اون روح مجرد رو داره. به تعبیر ساده تر عوالم هستی رو بر حسب حصر عقلی مثلا به 4 عالم تقسیم کردن، یا بعضی ها به 5 عالم: عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت و عالم لاهوت. از این عوالم 4گانه 3 عالمش انسان داره، در آن واحد داره. یعنی انسان یک بعد ناسوتی داره که همون جسمش باشه، یک بعد ملکوتی داره که همون وجود برزخیش باشه، و یک بعد جبروتی داره که همون روحش باشه. هر 3 مرتبه رو در آن واحد داره. وقتی که میمیره اون بعد ناسوتی رو از دست میده، بعد ملکوتیش همراه روح مجردش باقی میمونه. مراد از این که میگیم روح به بدن لطیف مثالی، اینها این نیست که حالا تو ذهن بیاد که خب یه قالبی رو خداوند اون زمان میسازه بعد روح از این قالب خارج میشه، وارد اون قالب میشه. نه، این حرفا چنانکه خود قبض روح هم به این معنا نیست که حالا مثلا از خارج فرشته بیاد و روح انسان رو بکشه بیرون و برداره ببره. تعبیر قرآن هم این نیست، تعبیر قرآن هم این نیست که از خود درون هست، که حالا این یه بحث دیگه میخواد. به هر حال پس مراد از قالب لطیف مثالی همون بعد برزخی و همون بعد ملکوتی انسان هست که خودش در طول عمرش برای خودش ساخته. اگر وجود برزخی خوبی ساخته، حالا روح انسان در یک وجود برزخی خوب و در مسیر تکامل حرکت میکنه، و اگر خدای نکرده یک وجود برزخی بد ساخته، طبیعی است که این جهنمی است که خودش با دست خودش، یعنی جهنم برزخی است که با دست خودش برای خودش ایجاد کرد.
بله، حالا عزیزانی اگه بخوان مطالعه بیشتری داشته باشن خودشون، یه کتابی که مرحوم علامه طباطبایی نوشتن، کمی فنیه، انسان بعد از دنیا، یه کتاب ساده‌ای هستش.
اون کتاب رسائل توحیدی بهش میگن، انسان قبل دنیا، انسان فی دنیا، بعد دنیا، و رساله‌های خوب، یعنی مقاله های بسیار عالی هم علامه اونجا نوشته. همونطور که شما اشاره فرمودید اون بحث خیلی سنگینه، هم عربی، حالا من نمیدونم ترجمه شده،
ترجمه هم شده، بله،
چون من دیدم عربی بود و همین که سطحش بالاست.
درسته.
اما خب ذیل آیاتی که راجع به برزخ اینها هست، بحث برزخی رو معمولا کردن، چنان که کتاب‌های مستقلی هم فراوان راجع به برزخ نوشته، مثلا درسته. برزخ در چند قدمی ما، عرض کنم که حیات برزخی، کتاب‌های متعددی به زبان فارسی خیلی روان راجع به برزخ نوشته شده، در کتاب درسی هم مباحث برزخ اومده.
فرمودین که زیل
آیات، توصیه میکنم به تفاسیر مراجعه بکنم.
بله، اون آیه رو یک بار دیگه بفرمایید که
آیه 100 سوره مؤمنون.
بله، خیلی ممنون. پس عزیزانی هم که اهل مطالعه و تحقیق بیشتری هستن، میتونن به منابعی که استاد اشاره کردن مراجعه کنن. اما سوال بعد،
من یه پروژه داشتم در مورد عالم زر، میخواستم از کارشناس برنامه خواهش کنم تا منابعی که توش در مورد عالم زر صحبت کردن و برامو بگن.
بله، جناب استاد محمدی، اینجا شما باید استاد راهنمای یک رساله و پروژه بشید و منابعی رو که لازمه در مورد عالم زر ایشون ببینن یک فهرستی بفرمایید.
بله، منابع به دو دسته تقسیم میشن، منابع دست اول و منابع دست دوم. چنانچه این بحث میتونه یک بحث فلسفی محض باشه، یعنی ماهیت این بحث یک ماهیت بحث فلسفی باشه، و میتونه این بحث یک بحث کلامی باشه که ما توصیه میکنیم که بحث رو کلامیش کنین خواهر عزیز و از فلسفی محض بودن خارجش کنه.
چرا؟
چون عمده منابعی که ما داریم منابع نقلی است در این رابطه. یعنی اگر نگیم همه منابع نقلی است، عمدهش نقلی است. و در من و فرق کلام و فلسفه هم همینه که فلسفه فقط تنها راه برهانش برهان عقلی است و غیر عقل قبول نداره، در حالی که کلام هر دو راه رو قبول داره، هم راه عقل رو قبول داره، هم راه نقل رو. با این توضیحاتی که دادم، منابع دست اول این خواهر روشن شد. اولین منبعشون قرآن هست، آیه 172 و 173 سوره اعراف که این بحث اونجا مطرح شده. ذیل این آیات تفاسیر از ابتدای عرض کنم که اولین تفاسیری که نوشته شده تا الان این بحث رو مطرح کردن و معرکه آراست. شاید ما کمتر بحثی داشته باشیم که اینقدر آرا درش مختلف باشند و تضارب و دگرگونی آرا درش پیدا بشه. دست من به دست اول در درجه اول قرآن هست و روایاتی که در رابطه با عالم برزخ وارد شده، که روایات هم خیلی زیاده، تعدادشون خیلی زیاده، ولی اختلاف هم در بین روایات انصافا خیلی زیاده که جمع کردنش بسیار دشواره، و به همین دلیل هم در بین اعاظم ما در رابطه با عالم برزخ اختلافات و تفاوت بینش ها زیاد مشاهده میشه. به هر حال منابع دست اول ما اینها هستن، قرآن و روایاتی که در رابطه با عالم زر وارد شده. در رابطه با روایات ایشون چند تا راه دارن. یه راهش اینه که از اون نرم افزارهایی که در این رابطه وجود داره، که نرم افزارهای خوبی هم هست، مثل اون نور دو جامع الاحادیث یا اون معجم احادیث فقهی که مؤسسه مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آیت الله العظمى آقای گلپایگانی تنظیم کردن که تقریبا همه منابع حدیثی و منابع روایی ما رو جمع آوری کردن تو این نرم افزارها. جستجوش هم خیلی آسون هست، همین کلمه زر رو. البته کلمه زرشون به معنای مورچه و معنای چیز دیگه هم هست، ممکنه زیاد باشه، اما یه قیدهای دیگه همش اضافه بکنن که کمتر روایات به طور طبیعی قابل مطالعه هستن و میتونن مراجعه بکنن و روایات رو که عرض کردم تعدادشون خیلی زیاد هست استخراج بکنن و بعد به شرح روایات مراجعه بکنن. مثلا اگر روایت از اصول کافی است به مرآت العقول و کتاب‌های دیگه که در شرح اصول کافی نوشته شده مراجعه بکنن، ببینن اینکه علمای ما این حدیث رو چطور معنا کردن، چون احادیث نوعاً از احادیث متشابه و نوعاً از اون قوامز روایات ما هست که فهمشون بسیار دشواره. بنابراین بدون مراجعه به شرح هم این خواهر محترم و همه شنوندگان نمیتونن این احادیث رو معناش رو بفهمن. از این منابع که بگذاریم، خب منابع دم دستی تر و سهل الوصول تر اون تفاسیر موضوعی قرآن هستند. مثلا در پیام قرآن دیدم که اون مؤلفین پیام قرآن بحث عالم زر رو مطرح کردن، روایات رو آوردن، دستبندی کردن، اقوال رو دستبندی کردن. خیلی روان و آسون برای مثلا یک دوره کارشناسی هم خیلی راحت میتونن از اون دستبندی اونها استفاده بکنن. البته یک محقق باید نظر همه رو ملاحظه بکنه. قطعا باید این خواهر محترم نظر مرحوم علامه رو که بسیار نظر عمیق و زیبایی است حتما ملاحظه بکنن. در ضمن اون نظر رو هم که همون نظر تفسیر نمونه هست، یعنی حضرت آیت الله العظمى آقای مکارم و همکارانشون هم پیام قرآن رو تدوین کردن هم نمونه رو. ولی تو پیام قرآن خیلی دستبندی عالی و روان و سهل الوصول هست. همینطور در منشور جاوید و کتاب‌های دیگه‌ای که یعنی تفاسیر موضوعی. پس منابع بعدی شد تفاسیر موضوعی که هر باید مراجعه بکنه. این رو هم عرض بکنم در مراجعه به روایات اگر اون نرم افزاری که عرض کردن در اختیارشون نیست و یا نمیتونن از اون استفاده بکنن، برن سراغ اون روایاتی که اون کتاب‌های روایی که به ترتیب حروف الف با به شکل معجم تنظیم شده، مثل میزان الحکمه. خب تو میزان الحکمه به سادگی میتونن از کلمه زر که به ترتیب حروف الف با هم تنظیم شده برن تو عالم و زر و روایاتش اونجا ببینن، یا مثلا در سفینه البحار مرحوم محدث قمی از این کتاب‌ها استفاده بکنن، نه اینکه همینجوری دنبال عالم زر تو کتاب‌های روایی ما بگردن. بله وقتی که مثلا در میزان الحکمه روایتی رو دید حتما مراجعه بکنه به منبع اصلیش. اگر روایت از کافی نقل شده حتما بره در کافی همون روایت رو ببینه، اونجا شرحش رو ببینه و در پایان نامش هم حتما از اون منبع اصلی نقل بکنه، منتها اشاره بکنه که ما این مطلب رو از کجا پیدا کردیم، یعنی به هر دو منبع اشاره بکنه. این هم منابع دست دوم که فراوان هست که آسونم هست. عرض کردم مثلا برای پیدا کردن این حدیث کافیه که ایشون میزان الحکمه رو که به همون جلد مربوطش رو پیدا بکنه و که مثلا جلد دوم ظاهرا باید باشه، حالا همون جلد دوم باید باشه، باید اونها رو ببینه و این روایت ها رو پیدا بکنه. حاصل این که منابع این خواهر اگر نگیم همش، عمدش منابع نقلی است. منابع نقلی هم به سه دسته تقسیم میشن: قرآن منبع اول و مهم، روایات منبع دوم، اقوال علما منبع سوم که همون جاهایی که عرض کردم مزان پیدا کردن اقوال علما هم هست. قول مرحوم علامه رو باید در المیزان دید و قول بقیه رو هم باید در همون کتاب‌های خودشون دید.
بله خیلی ممنون.
البته یه نکته هم عرض بکنم، بعضی از این خواهرها و محققین محترم انتظار دارن که لیست اون کتاب، البته این کارم حالا من راهنماییشون میکنم که در قم جاهای دیگه، چنانکه یک نرم افزارهایی هم هست به نام نرم افزار هادی که تمام منابع یک چیز رو به شما میده، منابع یک پایان نامه یا هر تحقیقی رو به شما میده، ولی ما خیلی این روش رو نمیپسندیم. حالا اگه این خواهر خواست اون کارم بکنه، میتونه به بانک اطلاعات دفتر تبلیغات زنگ بزنه یا اونجا حضوری بره یا از مؤسسه پژوهشی باقرالعلوم، اونجا تمام منابعی ریز و درشتش، حتی روزنامه ها، مجله ها، تمام منابعی که راجع به عالم زر بحث کردن، ولی ممکنه 500 تا منبع باشه، ولی همش رو بهشون پرینت میکنن بهش میدن و وقتیشون میتونه با اون چیزی که دستش هست انتخاب بکنه که حالا در بین این منابع فراوان من سراغ کدوم ها برم.
بله، این خانم محترمی که ظاهرا دانشجو هم بودن سوال کرده بودن در مورد منابعی که در مورد عالم زر وجود داره و جناب استاد محمدی راهنمایی کامل کردن. اما سوال بعد
در مورد یه مشکلی داشتم، الان 25 سال از که توی مشکل هستم. بعد من همیشه شک میکنم، شک در مورد خدا و پیغمبر و قرآن اینا. بعد دیگه هر کاری میکنم به نتیجه میرسم، مثلا خودم قانع میکنم، نماز میخونم، قرآن میخونم، نماز شب هم میخونم. بعد توی این خیلی شک میکنم، زیاد شک میکنم، نمیدونم چیکار کنم. یعنی شک میکنم، قرآن میخونم، میگم که حتما این قرآن مثلا مال حضرت محمده، شاید نباشه، شاید اینا از خودش بافته، مثلا استغفرالله. یا مثلا میگم که نماز میخونم، میگم شک میکنم، همه به خدا شک میکنم، به پیغمبر شک میکنم، همش توی این رنج و عذاب میفتم، اعصابم خراب میشه، یه حالت عصبی پیدا میکنم. بعد میشینم انقدر فکر میکنم به این نتیجه میرسم که مثلا هست، همه چی هست، همه چی واقعی، خودم قانع میکنم. بلافاصله باز یه ساعت بعدش باز همینجور اون فکر و شک میاد توی ذهنم، نمیدونم چی بکنم، دیگه زندگیم خیلی خراب شده. الان مدت 25 ساله، الان 44 سالمه. بعد دیگه اینطور خدا راهنماییم کنه.
بله، ما تشکر میکنیم از عزیزان شنونده که وقتی مشکلی برخورد میکنن به مراجع یا محلهایی که میتونن مشکلشون رو پاسخ بدن و حل کنن مراجعه میکنن و مشکل پیش خودشون نگه نمیدارن.
بله.
مثلا ایشون 25 ساله که الان با این شک خودش داره زندگی میکنه. یکاش خیلی زودتر به فکر درمانش بود، این همه رنجم نمیبردن.
درست. بله، خب این خواهر عزیز باید دقت داشته باشن که اصل شک رو که ما اشکالی نمیبینیم که انسان شک بکنه، بعد هم از طریق معقول و منطقی حرکت کنه که اون شک به یقین تبدیل بشه، یعنی راهش مشخص بشه. اما باید ببینن که چرا شک میکنن. آیا به این دلیل نیست که اون اعتقاداتشون، باورهاشون خیلی عمیق نشده، خیلی برهانی نشده؟ یعنی مثلا اگر با اون استدلالهای محکم به این مطالب، آیا ایشون هرگز شک میکنه که روز یا روز نیست؟ شده که مثلا شک کنه که حالا شاید روز نباشه، من اشتباه میکنم، اینجوری که نیست.
درست.
پس ایشون صوفیست نیست.
بله.
بلکه حقیقت رو باور داره. و چه حقیقتی از خدا بالاتر و چه روزی از خدا روزتر و روشنتر؟ الله نور السماوات والارض. اگر روز هست، این یک جلوه از خداست. اگر نور هست، این نور خود خداست، الله و نور السماوات و الارض. بنابراین باید ما ببینیم که اعتقاداتمون چجوریست. اگر اون اعتقادات محسوس رو که ضعیفترین اعتقادات ماست، اون علوم حسی ما متزلزلترین دانشهای ما هست و ادراکات ما هست، اگر در اونها شک نمی کنیم، ولی در اون ادراکات عقلی که خیلی قوی ترند شک میکنیم، باید ببینیم که این ادراکات چطور به وجود اومدن. توصیه اول ما اینه که این خواهر محترم با صحبت کردن با اهلش، با کسانی که مسائل کلامی رو واردن، و با خوندن و مطالعه کردن براهین عقلی در مورد اثبات مسائل کلامی، مثل خدا، مثل پیغمبر، مثل بهشت، جهنم، قرآن، اینها، اعتقاداتش رو ریشه دار بکنه. وقت به جایی میرسه که همونطور که در روز بودن روز شک نمی کنه، در وجود بهشت هم شک نمی کنه، در وجود جهنم هم شک نمی کنه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون ها عین الیقین. اگر شما اون مرحله علمی برسید، جهنم رو مشاهده می کنید. واقعا انسان جهنم رو می بینه چنان که روز رو می بینه، بلکه جهنم رو از روز روشن‌تر می بینه. این نکته اول که حاصلش این شد که اعتقادات رو انسان باید روش کار کنه، باید در اعتقادات انسان زحمت بکشه و اعتقادات رو برهانی بکنه، اعتقادات رو عمیق بکنه. نکته دومی که من به این خواهر عزیز توصیه میکنم که هرگاه که این حالت پیش اومد، بلافاصله به خود خدا متوسل بشه، فوراً بگه خدای من از این حالت بیرونم ببر، خدا کمکم کن. این مجربه، خیلی موثره، چه در حال نماز باشه چه در حال غیر نماز باشه. در حال نماز هم انسان اگه میخواد مثلا تو نماز تلاش میکنه انسان که حالت توجه با حضور قلب رو داشته باشه، میبینه که زورش نمیرسه، اگه همون لحظه بگه خدایا کمکم کن من زورم نمیرسه، فورا مشکل حل میشه. این هم نکته دوم هست. این نکته تکمیل بشه با اون نکته که بار دیگه هم عرض کردیم که این حالت گاهی همون حدیث نفسه که اشاره کردیم. اگر حدیث نفسم باشه باز با توسل به خدا، با ذکر لا اله الا الله، با ذکر لا حول ولا قوه الا بالله حل میشه. این هم نکته دیگر. آخرین نکته هم که چون وقت ظاهرا تموم شده و فرصت نیست که بنده بیشتر توضیح بدم، راجع به قرآن به این خواهر عزیز عرض میکنم، این که شما میگید این قرآن شاید از طرف خدا نباشه، دلیل شما چیه؟ اگه از طرف خدا نبود این همه دشمن داشت خب میامدن بر علیهش کار میکردن، میامدن یک سوره مثلش میآوردن، یه سوره یه خطی میآوردن. آیا این که این همه دشمنان حاضر شدن بجنگن، خون بریزن، کشته بدن، بکشن تا بتونن قرآن از بین ببرن و موفق نشدن، شما فکر نمیکنید اگر این قرآن با این همه دشمنش کلام خدا نبود، معجزه نبود، دیگران میتونستن خب مثلش می آوردن، پس حالا که نیاوردن بدون که این کلام خدا است. حالا اینو من به من نمونه عرض کردم، بقیه اعتقادات رو هم باید به همین شکل ایشون پیش اهلش مراجعه بکنه و یواش یواش تکمیل بکنه. و من توصیه توسل به اهل بیت علیهم السلام و توسل به خود خداوند متعال رو و به یاد خدا بودن رو و از خود قرآن کمک خواستن، چون یکی از شفعا بهترین یکی از بهترین شفعا ما قرآن هست. قرآن شفیع هست و شفیع مشفع هم هست، شفیع است که شفاعتش رد نمیشه. به خود قرآن توسل پیدا بکنه، از خود قرآن شفاعت بجوید و انشالله که قرآن کمکش میکنه. البته من عذرخواهی میکنم از این خواهر محترم چون ظاهرا وقت برنامه تموم شده و جای این که ما بخوایم بیشتر توضیح بدیم نیست.
بله، چند مرحله رو که جناب استاد اشاره کردند، جناب استاد من در رساله از ملا صدرا هم میدیدم که متوقف شدن بر اعمال ظاهری بدون اینکه اون پایه های معرفتی رو بخوایم محکم کنیم عملا ممکنه که فایده چندانی نداشته باشه. لذا حضور این خانم در مجالسی که بحث علمی دینی هستش یا مخاطب همین برنامه های شبکه معارف بودن میتونه این پایه رو درست کنه. در کنارشون توسلات هم که شما فرمودید در مرحله بعد حتما باید باشه و امیدواریم که این خانم محترم از این مشکلی که 25 سال باش دست به گریبانند خلاص بشم. فرصت برنامه تمام شد. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 هم که تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف. با تشکر از حضور شما جناب استاد، همه عزیزان رو تا مجالی دیگر به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. چون نیست نماز من آلود نمازی، چون نیست نماز من آلود نمازی، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در مسجد و میخانه خیانت اگر آید، در مسجد و میخانه خیانت اگر آید، محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم. محراب و کمانچه